بسم الله الرحمن الرحیم. بارانداز حکمت.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
درباره قالیه. صفحه 40. 1. قالیه یا قلات شیعه فرقه ای از تشیع را گویند که امامان و خاص علی علیه السلام را خدا می دانند. این فرقه به واسطه خود امامان ترد و لعن شدند. 2. این فرقه در عصر حیات امامان رخ نمود و در دوره غیبت به افول و انقراض رفت و قرنهاست که دیگر اثری از این فرقه نیست و علی اللهی هم فقط نام تاریخی است بر استمرار نژادی آن فرقه که در غرب ایران زندگی می کنند و عموماً باور خود را کتمان می کنند، زیرا چنین اعتقادی هم ندارند. 3. این فرقه بهانه ای شدند که در طول تاریخ کل مذهب امامیه متهم به قالیه شده و سرکوب شدند و مهمترین بهانه مذاهب اهل سنت برای انکار تشیع نیز بوده است. نگاه بسیاری از علمای شیعه را هم به بازی گرفته است تا آنجا که کل عرفان و تصوف شیعی را هم انکار می کنند. و امروزه وهابیت رهبری این جریان ضد شیعی در جهان را هدایت می کند که مورد حمایت صهیونیسم می باشد. 4. عدم فهم حقیقت مذهب شیعه امامیه، یعنی عدم درک حق امامت، منشأ همه این افراط و تفریط ها بوده است. 5. از بطن قالیه در صدر اسلام اشد عداوت و انکار بر علیه امامت و اسلام رخ نمود که در تاریخ شیعه در فرقه اسماعیلیه خودنمایی کرده است که امروزه کل اسلام را منسوخ نموده است و نمونه دیگرش در عصر ما بهائیگری است که رهبر این فرقه دعوی خدایی کرد و امروزه بهائیت از مذهب بری شده است. این بدان معناست که قالیه‌گری به معنای دعوی خدایی کردن انسان بر ذات کفر و انکار استوار است. 6. همانطور که شقی ترین منکران مسیح بعدها به مسیح نسبت خدایی و پسر خدا را دادند تا به طریقی دیگر دین او را به فساد بکشند، در اسلام نیز چنین بوده است و نسبت خدا دادن به امامان نیز توطئه ای از جانب دستگاه اموی و عباسی بوده است جهت سرکوب شیعیان. 7. نسبت خدا دادن به بشر مکارانه ترین نوع کفر و انکار مردان خدا جهت سلب مسئولیت از خیش در پیروی از آنهاست و انکار رسالت الهی آنان. 8. این قالیه‌گری پنهان در همه مذاهب قوغا می کند و اساس نفاق است تا خود را از پیروی احکام پیامبران و اولیای الهی تبرئه کنند که آنها خدا و پسر خدا و موجودات ملکوتی هستند که با تقوا و پاکی زندگی می کنند. ما را چه کار به آنان؟ ما مجازیم هر کاری بکنیم و به آنها مقام خدایی حواله دهیم تا شفاعت ما را بنمایند. 9. این قالیه‌گری پنهان و منافقانه در جهان تشیع نیز حاکم است و بسیار مهلک‌تر از قالیه‌گری آشکار است که بر زبان می آید، مثل علی اللهی ها و برخی از متصوفه در جهان اسلام و هندو که علناً امامان یا برهمنان را تجسد خدا در بشر می دانند که اتفاقاً مردمانی به مراتب با فضیلت و تقوای بیشتری هستند نسبت به غلات منافق. در حقیقت هر شیعه‌ای که دعوی شیعه‌گری دارد ولی از سنت و آداب امامان پیروی نمی کند یک قالیه منافق است که اکثر شیعیان چنینند. 10. کمال انسان در جهان خدا شدن انسان نیست که خداوند آدمی را در نزد خود محبوب تر از خود دارد، زیرا او را خلیفه خود ساخته است. در حقیقت امامان و بسیاری از عرفای کامل در نزد خداوند از خداوند برترند و این معنای عشق و رحمت مطلقه او به انسان است. کل اراده بر رحمت و لطف خود را در نزد آنان نهاده است. 11. کسی که دعوی خدایی می کند احمق است و خدا را هیچ نشناخته است. 12. قالیه گری سه نوع است. یکی آن است که امویان و بنی عباس و حکومت‌های ضد شیعه اشاعه دادند تا بهانه نابودی شیعیان را فراهم آورند. دومی برخی از دشمنان و منکران اسلام و تشیع بودند که برای تبرئه خود از پیروی چون این نسبتی را به امامان دادند تا حساب خود را از آنان جدا کرده باشند. و سومی قالیه‌گری منافقانه است که شامل پیروان اکثر مذاهب می شود، از جمله اکثر شیعیان بی عمل و ریاکار که برای امامان اشک می ریزند و بر سر می زنند تا خود را از شیعه‌گری تبرئه کنند. و این خطرناکترین نوع قالیه‌گری است. خدا نمودن امامان پایین آوردن مقام آنهاست و نه بالا بردن. در وادی بیماری. بسم الله المریض. 1. بیماری ها توفیق های اجباری برای تفرید و تجرید و تنها سازی نفس بشر است، پس یک واقعه عرفانی است. 2. اگر عصر جدید به همراه انواع امراض مهلک و لاعلاج و جانگداز چون سرطان ها و ایدز و آلرژی ها نبود، تا کنون بشر منهدم شده بود. 3. بیماری نه تنها عرض جان را می افزاید بلکه طول عمر تاریخی بشر را هم افزوده است. 4. بیماری ها وحی تن هستند در عصر ختم نبوت. بیماری عنصری از گوهری نبوت در تاریخ بوده است. 5. عیادت و بلکه همنشینی با بیماران لاعلاج از عبادات بزرگ است به دلیلی که گفته شد. 6. اگر هنوز عطوفت و مهر و رحمی در بشریت باقی مانده است به دلیل امراض لاعلاج است. 7. مرضهای بزرگ و لاعلاج و مادام العمر مرضات الله در بشرند، زیرا بیمار را به جبر به سوی رضای خدا می کشانند. 8. امراض لاعلاج و مادام العمر شامل بهترین و مؤمنترین انسانها می شود و به معنای تقرب الالله به طور روزمره و دمادم است و نوعی دائم الصلات بودن است. 9. امراض لاعلاج غایت لطف و دلجویی خدا با بشر است و وجود این بیماران است که بشر وحشی و شقی عصر ما را سر پا داشته است. اینان راز بقای بشر در عصر مدرنیزم هستند، مخصوصا سرطانی ها و ایدزی ها و معتادان. 10. امراض جسمانی موجب نجات روح بشر از مرگ و نابودی است. بیماری که به طبیب رجوع نمی کند به خدا می رسد. 11. بیماری چون با معرفت جمع آید بستر ولایت وجودی و امامت است. توشه آخرت. بسم الله الآخر. 1. آخرت همان آخر دنیاست. آدمی به ایام پیری و مرگ هرچه که از دنیا در ظاهر و باطن دارد همان توشه و میراث اخروی او در حیات بعد از مرگ و زندگی جاوید است، منتها در کیفیتی بسیار شدیدتر. 2. در هر مرحله از حیات آخرت همان باطن و معنا و جوهره حیات آدمی است که البته در جریان حیات مستمرن تبدیل و تحویل و تکمیل می شود. 3. دلی که به هنگام مرگ پر از بخل و ادابت و نفرت است و اندیشه‌ای که جز پریشانی و تناقض و تشنج نیست، همین پریشانی و نفرت با کیفیتی بسیار شدیدتر رزق حیات بعد از مرگ است و این حیاتی دوزخی است. 4. کسی که کل هم مقمش یک قطعه زمین و خانه و باقی و اتومبیلی است به همراه ده ها چشم که بر این اموال دوخته شده و در سودای تصاحب آن است، پس از مرگ نیز اسارت روح در این اموال به همراه نبردی در حفظ و حراست آن همان توشه و قضای پس از مرگ است. یعنی اموالی که اینک به تصاحب دیگران آمده است و روح سرگردان صاحبش از قبر سعی می کند آن را برای خودش حفظ کند و با وارثانش در نبرد است. آیا از این اموال هیچ قضایی برای روح او حاصل می آید؟ این همان حیات دوزخی است. 5. کسی که تمام هم و غمش سلطه عاطفی بر همسر و فرزندان و احتمالاً چند تا رعیت و کارگر است و تمام قلبش در تصرف و نبرد خونین برای تصاحب روح آنهاست، آیا پس از مرگ چه وضعی پیدا می کند؟ همسر به سراغ کس دیگری می رود و فرزندان همه تعلقات و پیمانها را با والدین لغو و باطل می سازند و چه بسا به او ناسزا می گویند و رعیتهایی که از مرگ ارباب شادمانند و به روحش لعن می فرستند. این است قضای روح از مرگ. این است دوزخ. 6. حیات اخروی ظهور همان حیات باطنی و پنهان در دنیاست که آشکار می شود با برکنار رفتن حجاب تن. با کسانی که مستمرن در دل خود در نبرد بودی و کسانی که باطنن با تو در ادابت بودند، اینک این ارواح تن به تن بر هم تیغ می کشند و یک دیگر را زجر می دهند. این است حیات پس از مرگ. 7. حیات اخروی بعد از مرگ عرصه ظهور و فعالیت صفات نفسانی بشرند که در حیات دنیا اساساً پنهانند. 8. همه زندگی و تعلقات و مسائل بیرونی را از خود نادیده گیرید. آنچه که باقی می ماند حیات اخروی شماست و قضای شما پس از مرگتان. 9. اگر با حذف همه امور حیات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و علمی و عبادی و هنری و خانوادگی خود در بیرون چیزی در درون شما باقی نمی ماند، این به معنای برزخ و عبس است که پس از مرگ حاصل می شود که اکثر مردمان دوچارش می شوند، یعنی چیزی بین بود و نبود. 10. در یک کلام ضمیر ناخودآگاه، یعنی احساسات و صفات نهان که پس از مرگ می ماند و رزق حیات و هستی ابدی ماست. 11. زیرا احساسات به مثابه ذخیره و پسنداز ابدی وجودند و صفات هم جوهره همه اعمال و امیال و آرمانهای ما هستند که در نفس ما نقش ابدی شدند و هویت مایند. 12. به زبان واضح‌تر آنچه که در تنهایی خود هستیم را به ارث می‌بریم و با آن پس از مرگ خواهیم زیست. ولذا آنها که از تنهایی وحشت دارند و یا در تنهایی بیقرارند، همین است حیات اخروی آنها. 13. به بیان دیگر ما دل خود را با خود به حیات دیگر میبریم و ما بقی از ما ساقط میشود و دل پسنداز وجود است، همانطور که آخرین حرف ما با هر چیزی را احساس ما میزند. این حرف همان حیات آخرت ماست. 14. اگر دل ما با خدا نیست، پس از مرگ در قحطی و برزخ و دوزخیم، زیرا از منشأ حیات جاوید منقطع هستیم و دستمان از رزاق تا هست. 15. حرف و حس آخر دل انسان درباره هر چیزی و کل زندگی، عشق یا نفرت است، محبت یا انزجار است، وحدت یا تشنج است و عداوت. و این است که به ارث برده می شود و توشه آخرت ماست. 16. حیات اخروی اکثر انسانها پس از مرگ تا قبل از قیامت کبرا، دل کسانی است که در عالم خاک دوستش دارند، چرا که دل قلمرو حیات اخروی است و دل اهل محبت دری از درهای بهشت است. 17. دوست داشتن و محبت به اموات از جمله محبت‌های خالصانه و بهشتی است، زیرا از آنان هیچ چیز مادی به ما نمی رسد و لذا یک محبت الهی است و رایحه بهشتی. 18. دل اهل محبت خالصانه بهشت عالم خاک است، همانطور که قلوب کافران و اشقیا هم دوزخ عالم خاک است. 19. همانطور که دوستی و محبت‌های خالصانه مردم نسبت به مرده‌ای رزقی از بهشت است و توشه‌ای اخروی و بهشتی محسوب می شود، اینه و نفرت و عداوت و خشم مردم هم نسبت به مرده‌ای پس از مرگش آتشی از دوزخ است که به او می رسد و رزق اخروی اوست. 20. بنابراین بخش اساسی توشه آخرت ما پس از مرگ حاصل معامله است که با خلق خدا در عالم خاک داشته ایم، که دارای دو ماهیتی متضاد است و بسته به رابطه انسان با خدا دارد. همانطور که انسان کافر رابطه ای کافرانه با مردم دارد که سراسر شقاوت و بخل است، و انسان مؤمن هم رابطه ای محبت آمیز با مردم دارد. انسان کافر بدخواه مردم و لذا بخیل است و این آتش را با خود به آخرت می برد، و انسان مؤمن خیرخواه مردم است و این خیر و محبت خلق با او در حیات آخرت همراه است. 21. همانطور که حیات دنیوی یک حیات جمعی است، حیات اخروی هم حیاتی جمعی است به لحاظ صفات و همزیستی ارواح و نفوس مجرده. 22. دوستی ها و کینه ها تا قیامت کبرا ادامه دارند و آدمی نور محبت یا آتش انتقام را تا قیامت با خود داراست. 23. دوستی با اشقیا حامل آتشی در نفس بشر است تا قیامت و بلکه ما بعد آن، همانطور که دوستی با اولیا هم حامل نوری از جنت است تا ابد. 24. آن که دشمنانش را عفو می کند و کینشان را از دل می زداید، حیات آخرت خود را از آتش می رهاند. 25. نفس آدمی چلوهی سپید به دنیا می آید و هر آنچه که در طول زندگی بر خود نقش می زند و بر این لوح می نویسد، سرنوشت اخروی را پدید می آید. 26. مکاشفات معنوی و ماورای طبیعی هر کسی در حیات دنیا همان گنجینه رزق آخرت اوست که با مرگش بر او نقد و آماده می شود. و آن که از حیات دنیا جز محسوسات و مادیات نیافت و نخواست، با مرگش که مرگ محسوسات و مادیات است به عرصه نابودی وارد می شود و این برزخ و دوزخ در درجات است. 27. و خوشا به حال کسی که در حیات دنیا وجهی از وجوه الهی را یافته است بر زمین یا آسمان. وجوه زمینی خداوند همانا اولیای او در عالم خاک هستند یعنی امامان زنده. و وجوه آسمانی همان مشاهدات غیبی و لقاء الله است در تجلیات گوناگون. و آدمی با مرگش به سوی این وجوه الهی پرواز می کند و این صراط المستقیم حیات اخروی است که به سوی رضوان رهنمون می گردد.